دوستان دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 90 تاریخ 3/3/93.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مستحضرید که در مسئله 286 مرحوم سید عبارتشون این بود که اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی الا لرفع الحدث او لرفع الخبث من الثوب والبدن تعین رفع الخبث و یتیمم بدلا عن الوضوء او الغسل و الاولا ان یستعمله فی ازاله الخبث اولا ثم التیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه. خلاصه مسئله این بود که اگر کسی مقداری از آب بیشتر در اختیار او نیست، هم نیازمند این است که رفع حدث کند و هم رفع خبث کند. پیرهن او، بدن او نجس شده از یک سو و حدثی اصغر سر زده که نیاز به وضو دارد، یا حدث اکبری سر زده که نیاز به غسل دارد. در اینجا این مقدار آب را در رفع خبث استفاده کند، لباس و بدن را بشوید، یا وضو بگیرد و یا غسل کند و مثلا با بدن نجس و لباس نجس نماز بخواند. مختار سید رضوان الله تعالی علیه این بود که در این گونه موارد متعین رفع خبث هست، منتهای مراتب چون نیاز به رفع حدث دارد، وضو و غسل بدل دارند. به جای وضو اگر نیاز به وضو دارد، به جای غسل اگر نیاز به غسل دارد، تیمم بگیرد. منتها کیفیت اجرای کار را هم سید ترسیم می کنند که آیا مثلا اول بیاد تیمم کند و بعد بیاد مسئله شستن لباس را و امثال ذلک مطرح کند، یا اینکه عرض شود محضر شما به اینکه اول بیاد لباس و بدن را بشوید و بعد تیمم کند. ایشون می‌فرماید چون مسئله تیمم مربوط به عدم وجدان است، وجدان ما بنا به تعبیر آیه فئن لم تجدوا ماء فتیمموا، باید این عملا کاری بکنه که دسترسی به آب از ناحیه او از بین برود. قطعا موقعی که انسان آمد بدن را و لباس را شست در مرحله اول، دیگه عدم و وجدان الماء بر این فرد صفر می کند، در نتیجه هینه یعنی هینه تیمم این آدم صفر می کند که آبی در اختیار ندارد و در نتیجه به جای وضو یا به جای غسل تیمم می گیرد. منتهای مراتب ما او روز محضر مبارک شما بزرگان و فضلای محترم گفتیم که این مبتنی بر دو سه مطلب هست، یعنی این دو سه مطلب باید کاملا جا بیفته تا ما بتونیم این حکمی را که مرحوم سید در اینجا مطرح کردن مطرح کنیم. نکته اول این است که بگوییم این بحث مندرج در باب تزاحم است. باب تزاحم هم این بود که از ناحیه جعل دلیل و تقنین مانعی سر راه شارع نیست. شارع میتواند هم جعل کند رفع حدث را بفرمایید تحر للحدث و هم جعل کند تطهیر مربوط به خبث را در مقام قانونگذاری شاره میتواند هر دو قانون را جعل کند، هم بفرماید لازم است طهارت حدثیه و هم لازم است طهارت خبثیه، سر راه بیان شاره مشکل ایجاد نمی کند. پس باب تزاحم است، تکاذبی بین این دو دلیل، تنافی بین این دو تا دلیل در مقام جعل وجود ندارد، یعنی امر به طهارت حدثی و هم امر به طهارت خبثی از نایه شارع امکان پذیر هست و هر دو هم دارای ملاک هست. البته اینجا بحث بود که آیا لازم است ملاک هم داشته باشند، چون عدلی معتقدن احکام تابع، بفرمایید مصالح، یعنی اوامر شارع معناش این است که دارای مصالحن و نواهی شارع دارای مفاسدن، برخلاف غیر عدلیه که اونا حالا قائل به این مصلحت و مفسده نیستن در اینجا. این مطلب اول. پس مطلب اول روشن شد، کی ما میتوانیم این حکم سید را اجرا کنیم و بگوییم تعین رفع الخبث، بگیم آقا باب تزاحم اهم و مهم میکنیم، یکی بدل دارد یکی بدل ندارد و در نتیجه حکم میکنیم به رفع خبث، لباس و بدن میشوییم، با تیمم هم نماز میخوانیم. نکته دومی که عروض موند و نیاز به توضیح بیشتر محضر علما هست اینه، قدرتی که در طهارت حدثیه معتبره، یعنی اینی که ما به اصطلاح از ناحیه شارع مأمور شده ایم طهارت حدثیه را ایجاد بکنیم، وضو بگیریم، غسل کنیم و امثال ذلک، مقصود قدرت شرعی است نه قدرت تکوینی و قدرت واقعی. عرض شد خدمتون، دلیلش هم گفتن این آیه شریفه است، و این کنتم مرزا او علی سفر و تا آخر ولم تجدوا ماء فتیمموا و امثال ذلک. این مرزایی که در اینجا به کار رفته در آیه شریفه معناش این است که هم قدرت شرعی باید باشد و هم اون جایی که ما بحث میکنیم از عدم تمکن، اون هم باید مورد نظر شارع مقدس باشد. مقصود قدرت تکوینی نیست، عدم تمکن از استعمال آب شرعاً، یعنی همین که از ناحیه شارع ما عذری داشته باشیم و تمکن از استعمال آب نداشته باشیم کافیست. عدم وجدان تکوینی مورد نظر نیست. عرض شد خدمتون این که و از موارد تمکن شرعی عدم وجود چیزیه که مزاحم باشد با طهارت حدثیه. الان آیا ما تمکن شرعی داریم در اینجا یا تمکن شرعی نداریم؟ میگیم تمکن شرعی نداریم. چرا تمکن شرعی نداریم؟ عرض شد خدمتون این که به خاطر اینکه مزاحم دارد در اینجا طهارت حدثیه ما، مزاحمش هم عبارت است از همون طهارت بفرمایید خبثیه، و چون ما مزاحم داریم پس بنابراین تمکنی در اینجا در کار نیست، و چون تمکنی در کار نیست در نتیجه ما میریم سراغ طهارت خبثیه و دست از طهارت حدثیه برمیداریم. اینم نکته دوم. نکته سومی که خدمت علمای اعلام باید عرض بکنیم این است که قدرتی که در طهارت خبثیه معتبره قدرت عقلی است. پس قدرت در طهارت حدثیه قدرت شرعی، قدرتی که در طهارت خبثیه مطرح است قدرت عقلی است نه شرعی. یعنی چی؟ اطلاق ادله وجوب، ادله‌ای که ما داریم گفتن طهارت خبثی را شما باید کسب کنید، اگر لباستون نجس شد پاک کنید، اگر بدنتون نجس شد پاک کنید، این مقید به قیدی نیست، برخلاف طهارت حدثی. طهارت حدثی مقید به قید است، یعنی زمانی شما طهارت حدثی برتون لازمه که تمکن داشته باشید، قدرت داشته باشید. میگیم چه قدرتی؟ میگه قدرت شرعی، تمکن از استعمال شرعاً. میگیم یعنی چی؟ میگن یعنی مزاحم نداشته باشد. اما در رابطه با مسئله طهارت خبثیه قدرت عقلی است، اطلاق دارد. چه مزاحم؟ بفرمایید چه مزاحم داشته باشد چه مزاحم نداشته باشد، بس اطلاق دارد ما در مسئله طهارت خبثیه به اطلاق ادله عمل میکنیم، ولی ادله مربوط به طهارت حدثیه مقید به قید است. در صورتی طهارت برای شما از نظر شرعی لازم است که دارای مزاحم نباشد، اما اگر مزاحمتی بود، آب برای شما ضرر داشت یا مسئله دیگری در کار بود، اونجا دیگه طهارت حدثیه بر شما لازم نیست. در نتیجه عرض شود خدمتون می که با این سه نکته باب چه بابیست؟ بفرمایید. یک، مسئله قدرتی که در باب طهارت حدثیه معتبر است چه قدرتیست؟ قدرتی که در باب طهارت خبثیه مطرح است چه قدرتیست؟ عقلی. این ستا را کنار هم که می گذاریم، خروجی اون می شود همون چه که سید مطرح کرد. اولا باب تزاهمه، در مقام امتثال ما مشکل داریم نه در مقام جعل قانون. ادله‌ای که مربوط به طهارت خبثیه است مطلقه که مزاحم داشته باشد. بفرمایید. میگه طهارت کسب کنید، ولی ادله‌ای که مربوط به طهارت حدثیه است مقید به عدم مزاحمت، نتیجهش این میشود چون باب تزاهمه، اول میریم سراغ چی؟ اول میریم سراغ طهارت. علما حواسش اینجا نیست. اول میریم سراغ طهارته چون دلیلش مطلقه. نگفته آقا طهارت خبثی کسب کنید در صورتی که مزاحم نداشته باشه. پس مطلق دلیل ما میریم سراغ طهارت خبثیه. به طهارت حدثیه مقید به عدم مزاحمت، و در اینجا چون مزاحم داریم و امثال ذالک، میریم سراغ عرشبت تیمم بدل از وضو، تیمم بدل از غسل، و به تعبیر روشنتر طهارت حدثیه ما بدل دارد و در اینجا بدل ندارد. با توجه به این سه نکته، حکم دوران امر بین طهارت حدثیه و طهارت خبثیه روشن می شود که وظیفه ما در نهایت تعین تقدیم طهارت خبثی بر طهارت حدثی است. نه، ما اینجا اهم و مهم را مطرح نکردیم. ما از باب این مطرح کردیم که اطلاق ادله را مطرح کردیم. چون ادله اطلاق دارد و مقید به قیدی نیست، معنای اطلاق این است که شما طهارت خبثی را انجام بدهید چه مزاحمی به عنوان طهارت حدثی داشته باشد یا نداشته باشد. هذا اولا. ثانیا طهارت حدثی ما بدل دارد به طهارت خبثی ما، بفرمیدا بدل ندارد. تزاهم که علی کل حال هست، تزاهم و در مقام امتثال و اینکه یکی را بیشتر نمیتونیم انجام بدیم، اون که علی کل حال هست، جایی بس نیست. اما دلیل اینکه ما طهارت خبثی را بر طهارت حدثی مقدم میداریم، عمدش برمیگردد به این که قدرت در باب طهارت حدثی قدرت شرعی است و در باب طهارت خبثی قدرت عقلی است و دلیل اطلاق دارد. چه مزاحم داشته باشد چه نداشته باشد، شارع طهارت خبثی را از ما میخواد. علاوه بر این که طهارت حدثی دارای بدل هست و طهارت خبثی دارای بدل نیست. عرض کردم مرحوم آیت الله خویی در تعارض چی؟ نه، بس این تعارض عقل و نقل ما نداریم. هر دو شما حرف ما رو گوش بدید. هر دو دلیلشون نقلیه، هم تعارض خبثی هم تعارض حدثی. اینجا که عقل و نقل نیست، قدرت رو عرض کردیم نه دلیل. ادله هر دو لفظی است. شما ادله ای که در روایات دارید راجع به شستن لباس و امثال ذلک، این که عقلی نیست، لفظی است. در رابطه با فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، اینم دلیل لفظی است. یعنی در لفظی بودن دلیل قدرت رو عرض کردیم، نه تعارض بین دو دلیل هست. بفرمایید. کمی بلندتر هم بفرمید. قدرت عقلی است.
قدرت عقلی است.
چه ربطی به بحث ما داریم؟
میخواد بگم دنیا از قدرت شهر نظر رو بگیم. شما فهمیدید که در تعارض خبرسی صرفت عقلی و شهر نظر نظر
باز قاطی نکنید مثل فاضل معاصر مول. هر دو دلیلشون از ناحیه شرع قدرتی که در اونجا ملاک است. شارع چون تکالیف را بر اساس قدرت برای ما خواسته است. آیا قدرت شرعی است؟ یعنی به این معنا از ناحیه شارع من مقدور باشه برام شارع قدرت را برای من تعیین کنه؟ شارع قدرت را این شکلی برای من تعیین میکنه، میگه اگر مزاحمی نداشت وظیفه تو انجام این کار است. اگر عقل قدرت را برای ما تعیین بکنه، قدرت عقلی معناش این است که قید و قیودی دیگه درش نیست، میگه اگر توان داشتید باید انجام میدید. چه ارتباطی بین اون دوتا؟ خب کجاش دیگه نادرست؟
اگر دوران باشه بین طهارت خبث دو تا
طهارت، چه ربطی به بحث ما داره؟ بابا نظر داره اونجا که بحث کردین
اهمیت با مرموم خویی هم اشاره کرده بود
آیت الله خویی. خب
از با طهارت بدن پس اونم به قاعده باب تضاهم رفت. اینجا معلوم میشه که در طهارت خبثیه هم قدرت شرعی به نوعی
شما چون حرف ما رو از اول متوجه نشدید، اشکالات هم آسمونی زمینی نیست، کمی تنزل بفرمایید رو زمین با هم صحبت کنید. ببینید آقا هر دو را شارع از ما خواسته، منتها شارع در طهارت حدثیه به ما گفته در صورتی بر تو لازم میکنم که مزاحمی نداشته باشی، یعنی اون چی که من برات ترسیم میکنم تو بر اساس اون عمل کن. طهارت را شارع از ما خواسته ولی مقید کرده به این قید در صورتی که مزاحم ندارد، اگه مزاحم دارد برو سراغ تیمم. ولی در طهارت خبثی شارع مقید به قیدی نکرده، گفته لباس تو بشو بدن.
شارع چی کرده وقتی که بین بدن و لباس هر دو تا طهارت نجس بود؟
خب اجازه بدید ظاهرا به جایی نمیرسید، قربتن الالله به جایی نمیرسید. خب خلاصه این شد که در این فرض که آب تنها برای رفع حدث یا تنها برای رفع خبث کفایت میکند، ما آب را در رفع خبث اونگونه که سید فرمودن و درستن فرمودن استعمال میکنیم، چون مراد از عدم وجدانی که در آیه شریفه به کار رفته عدم وجدان واقعی نیست، بلکه مقصود از عدم وجدان یعنی اینی که از نظر شرعی نتوانی اون را ازش استفاده کنی، همین مقدار، نه عدم وجدان واقعی. و از سوی اطلاق ادله وجوب غسل صوب و بدن هم اطلاق داره، مقید به قیدی نیست که حالا مزاحم داشته باشد یا نداشته باشد، اقتضا میکند وجوب را. ولو این آب کفایت نکند برای وضوی ما یا برای غسل ما و امثال ذلک، میگه نه لباس را بشویید. از اون ور ما آب را در خبث به کار میبریم، تیمم میکنیم تا صدق بکند که این آدم آبی را پیدا نکرد و در نتیجه تیمم گرفت. خلاصش اینه که گاهی به ذهن دوستان ممکنه بیاد بگن که آقا چی وضو مهمه، طهارت حدثیه، غسل مهمه به عنوان طهارت حدثیه، باید این آبی که داریم صرف غسل کنیم، صرف وضو کنیم. ما خلاصش عرض میکنیم اگر این را صرف شستن لباس یا بدن بکنید، در نتیجه هر دو را تحصیل کردید. این تو ذهن مبارکتون باشد، هم طهارت خبثیه را تحصیل کرده اید، بفرمایید هم حدثیه. چرا؟ چون طهارت حدثیه که تنها وضو نیست. آفرین تا آفرین، یک حرف درست هم اقلن بزنید. بله بله هر شبت طهارت تنها طهارت وضو نیست، تنها طهارت غسل نیست. هر شبت تیمم هم روز عرض کردیم مفصل، تیمم هم عملا طهارتون یکفی که هرچی طول بکشد عشر سنین. پس در نتیجه اگر این آب را، یعنی عقلم با آدم میگه دو تا چهار تاست، اگر این آب را آدم صرف شستن لباس و بدن بکنه تیمم هم بگیره، داستانش حل میشه. این مسئله تمام. مسئله 287 اینم مسئله خوبی است که میفضلا دقت کنن ببینیم به کجا میرسیم. ایزا سلام عن نجاسه، این سوال ممکنه به ذهن خیلی از دوستان بیاد، استرارن بنده ناگزیر شدن با نجاست نماز بخوانم، لباسم بدنم نجس بود، استرارن نماز خوندم. سوال این است که آیا اعاده لازم هست یا نه؟ میفرماید لا یجب الاعاده بعد تمکن من التطهیر. نعم لو حصل التمکن فی اثناء الصلاة استعنف فی ساعت الوقت والاحوط الاتمام والاعاده. مسئله این بود که اگر کسی با لباس نجس بدن نجس نماز خوند اونم استرارن، آیا اگر تمکن پیدا کرد از تطهیر بعدن آیا لازم است این نماز را اعاده کند؟ مرحوم سید می فرماید اعاده بر او لازم نیست. بله اگر همطور که رکعت دوم نماز هست در نماز چهار رکعتی سه رکعتی فرق نمی کند، در اثناء نماز متمکن شد، یه کسی اینجا کنار ما ایستاده بود متوجه شد که بدن ما لباس ما نجس هست، اونم دامن لباس ما نجس آویزونه، میشودم این لباس را شلنگ گرفت و شست در اثناء نماز. ایشون میفرماید که در این گونه موارد اگر تمکن داشت در اثناء صلات باید در سعی وقت نماز را از سر بگیرد. عرض شود خدمتون اگر البته ممکن بود تبدیل کند تطهیر کند که تبدیل و تطهیر میکند، اگر ممکن نبود نماز را به هم میزند، نماز را با طهارت دوباره به جا میآورد. سید میفرماید اینجا احوط این است که تمام کند و بعد هم اعاده کند. ما بعضی از این فروض را قبلا محضر علما خونده ایم. دو فرض روشن دوستان در اینجا هست، ببینم حافظتون یاری میکند یا نمیکند. فرض اول این است که تمکن از تطهیر نجاست دارد بعد از اتیان صلات در حال نجاست، یعنی بنده ساعت مثلا یک و خورده که از آن گفته شد استرارن لباسم نجس بدنم نجس نماز خوندم، بعد از نماز استرار برطرف شد و تمکن پیدا کردم. سوال این است که ما چیکار کنیم، آیا اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست؟ یه بحثی در گذشته ما داشتیم، اگر کسی تو ذهنش بود این مطلب من دیگه قطعا جایزه بهش میدم امروز. توضیح دیگر بفرمایید. مطلقا باید بلندتر بفرمایید تو علما هم بفهمن درست میفهمن. تو اندازه ولی اون حرف ما نیست، حرف شما هم گوشه ای از مطلب دیگه. نه دیگه لا تو آب یعنی چی؟ چه آجو؟ خب چطوری؟ با چه مبنایی؟ در خارج وقت قضا لازم نیست؟ من گفتم قضا چون دائر مدار فوته و اینجا فوتی تحقق پیدا نکرده قضا لازم نیست. این نمال کلام فی الوقت، در وقت با چه مبنایی اعاده لازم است و با چه مبنایی اعاده لازم نیست؟ یه مبنا داشت. باز کافی نیست، البته به شما دو سه بزرگوار یه چیزی میدیم ولی نه جایزه. دیگه عرض شود خدمت شما بین که من بگم الان میگید عجب این خیلی آسون بود، چرا ما نفهمیدیم؟ اونجا یه بحثی ما مطرح کردیم، البته فرمایشات شما در مجموع خوبه ها، من نمیخوام بگم خوب نیست، یعنی نشون دهنده این که تو باغ هستید کما بیش، ولی از درختش نمیتونید میوه بچینید. عرض شد خدمتتون که اونجا ما گفتیم که ادله استرار آیا دلالت میکند استراری که مستوعب باشه تمام وقت یا مطلق الاسترار. اگر مقصود از استرار مطلق الاسترار باشد، در اینجا قطعا عاده لازم نیست، ولو بعدا استرار طرف برطرف بشود. مطلق الاسترار یعنی همین که طرف الان که داره نماز میخونه حالت استرار داره، همین مقدار کافی است که منم عرشه و خدمتون این که همون بداری هم که آقا فرمودن اینجا شامل میشود، که چون حالا عرض میکنم خدمت، حالا عرض میکنم خدمت، اگر ما مطلق الاسترار را گرفتیم، معنی مطلق الاسترار یعنی چی؟ یعنی همین که الان که من میخوام نماز بخونم لباس و بدنم نجسه و استرارم باید با همین بخونم، چیزی هم ندارم پاک کنم، این میشه مطلق الاسترار. معناش چی است؟ معناش این است که 10 دقیقه دیگه ولو استرار هم برطرف بشود، چون ادله استرار میگه مطلق الاسترار برای خوندن نماز در لباس و بدن نجس کافی است، اعاده در اینجا لازم نیست. اما اگر گفتیم نه، استراری موجب میشود که انسان بالاخره نماز بخواند استرارن و امثال ذلک، که تمام وقت را فرا بگیرد، معناش این می شود که اگر الان بر اساس بدار من آمدم در این لباس یا در این بدن نماز خوندم، 10 دقیقه دیگه یه رو به دیگه استرار برطرف شد، اینجا قطعا بفرمایید، چون ادله استرار استیعاب تمام الوقت، یعنی میگن نماز از کسی استرارن پذیرفته میشود که در تمام وقت نتواند نماز را با لباس پاک و بدن پاک بخواند. اینجا معناش این است که اگر من نماز خوندم و بعد استرار برطرف شد، باید نماز را، پس اعاده و عدم اعاده نماز در وقت دائر مدار ادله استرار است. اگر ادله استرار مطلق الاسترار بود، اعاده لازم نیست. اگر ادله استرار استیعاب داشت و شامل تمام وقت می شد، اونجا عرض شد خدمتون می که اعاده لازم هست، چون آقا استرار استیعابی بوده، شما یه بخشش استرار داشتید، حالا هم که استرار برطرف شده. اما نسبت به قضا گفتیم قضا دائر مدار فوتی، به اینجا فوتی تحقق پیدا نکرد. شما که یه روز نبودید به حساب همون یه روز بذارید آقا، دیگه اشکال نکنید. پس الحمدلله رب العالمین، این که سید فرمود ازا صلا مع النجاسه استرارن لا یجب الاعاده بعد تمکن من التطهیر، معلومه که سید مبناش هست در باب استرار، استرار مطلقه. از این کلام ایشون معلوم میشه بعد مطلق الاسترار مورد نظر سیده، نه استراری که تمام وقت را به خودش اختصاص بدهد، وگرنه سید نمیفرمود لا یجب العاده، این که میفرمود لا یجب العاده یعنی مطلق الاسترار. اما اگر کسی مبناش غیر از این شد، گفت نه آقا استراری شاره مورد نظرشه که تمام وقت را بگیرد، اگه من اول وقت خوندم استرارن بعد استرار برطرف شد، میگن نماز را هر شب خدمتتون اعاده کنید. این هم از این نظر. صورت دوم این است که اگر تمکن از تطهیر داشت این فرد یا تبدیل داشت در اثناء نماز بدون ارتکاب منافی نماز، یعنی موجب نشد پشت به قبله کند، موجب نشد که عرض شود خدمتون فعل کثیر و امثال ذلک انجام بدهد، خب طبیعتا در وسط نماز تطهیر میکند، تبدیل میکند و امثال ذلک و نمازشو ادامه میدهد. اگه یادتون باشه گفتیم این فاصله ای که ایجاد میشود تا انسان تطهیر کند و تبدیل کند، اینم گفتیم شارع مقدس معفو از نظر شارع مقدس. عرض شود محضر شما، این هم از این نظر تمام شد این مسئله. مسئله بعدم من اصل مسئله شو میخونم، فردا تعطیل دیگه جوابنه، سلام الله علیه، فردا یک شنبه. روز بعدش بلیتاتون برای چند روز گرفته اید؟ خب پس بنابراین ما خدمت علما هستیم، فردا هستیم، پس فردا نه، فردا که شهادت دیگه من، حالا دیگه شما این فرمانید باشه چکار. عرض شود خدمتون این که ما دوشنبه محضر علما هست، سه شنبه مبعث دیگه منه. خب حالا دوشنبه میاد یا نمیاد؟ در حالات بعضی از علما داره که ایام شهادت و وفات را تعطیل نمی کردن، می گفتن چرا تعطیل نمی کنید؟ می گفتن به خاطر این که به ما توصیه شده که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون بفرحنا، چون طلبه ها خوشحال میشن، به خاطر اینکه خوشحال میشن روز شهادت ما تعطیل نمی کنه. مبنای اون بزرگوار این بود، ولی بالاخره در حوزه حرمت فعلا بر این اساس است که تعطیل کنیم. ما دوشنبه خدمت علما هستیم. بله بله، ولی خب حوزه تعطیل نمی کنه معمولا. حالا انشاءالله به اعتبار مبعث هم انشاءالله ایدی مناسب علما گرفته میشه، پس روز دوشنبه بیاید که سه شنبه ایدیتون محسوب بشه.
سلام رسولم
جای
حویزه رمضان مولا نماز جمعه هم لعنتن اعلام کردن که آقا تشریف میارن
کلی چون شهر داری گفت این طوری که نمیشه.